أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گرچه بحث در احکام و جهات مربوط به قبله به جهت چهارم رسید که اعتبار علم به محاضات و امکان تحصیل علم و امکان استناد به امارات و علائم ظنیه ما عدم امکان تحصیل علم رسیده و این بحث را در جلسه قبل شروع کردیم، ولی از بحث در جهت سوم که مربوط بود به این که قبله آیا عین الکعبه هست یا جهت الکعبه و به اختلاف امکن مختلف یا مختلف نیست، مطلبی باقی مون که باید تکمیل بشه، بعد بریم به بحث در جهت رابعه. اون مطلب اینه که بحث به اونه که در اول ورود در این بحث که آیا جهت آیا عین الکعبه قبله هست هم برای غریب هم برای بعید، یا عین الکعبه قبله هست برای غریب و جهت الکعبه قبله هست برای بعید. در اون ابتدا بیان شد که همونطور که در کلام مرحومای خوی اومده، قائلین به این که للبعید للنائی قبله جهت الکعبه هست به دو وجه استدلال کردن. مستند اینها دو تا وجه بود. وجه اول همون نقض به نماز جماعت با صف طولانی بود، وجه نقضی بود. وجه دوم هم وجه حلی بود که در کلام محقق اردبیلی اومده که بنای شارع در بحث قبله بر تدقیق نیست، امر در قبله بر تدقیق نیست، بلکه بر تسامح و بر تخفیف هست. اگر بخواهد بر قبله برای بعید هم عین الکعبه باشد، این مستلزم تدقیق در محاسبه و در تعیین قبله هست که بله با شریعت سمها و سهل بودن سازگاری نداره، با بنای شارع بر تخفیف در باب قبله سازگاری نداره. این دو تا وجه قبلا بیان شده بود که قائلین به کون القبلت جهت الکعبه به این دو تا وجه استدلال کرده بودند، ولی در اینجا مرحومای بروجردی در همین که مراد از جهت مراد از قبله در برای بعید جهت هست نه عین کعبه، وجوه دیگه‌ای هم استدلال کردن که اون وجوه هم باید جواب داده بشه تا مسئله تکمیل بشه، که جهت قبله نیست بلکه خود عین الکعبه قبله هست. مرحوم بروجردی فرمودن که نمیتوان عین کعبه را قبله دانست، حتی به اون نحوی که مرحوم سید در متن عروه فرموده با محاضات عرفی قبله درست می شود، این هم قابل التزام نیست. عین الکعبه را ما نمی توانیم قبله بگیریم. این که در کلام مرحوم سید اومده هر چه محاضات عرفی کافیه و محاضات عرفی توسعه پیدا می کنه به ازدیاد بعد از اون شیء مستقبل و الی توسعه پیدا میکنه، این معنا قابل التزام نیست. نه تنها ازدیاد بود موجب توسعه در قوس استقبال نمیشه، در مقدار استقبال نمیشه، بلکه بعد موجب تضییق میشه. تو این حساب فرمودن که مثلا اگر در همون نزدیکی کعبه آدم روش را این طرف و اون طرف بخواد بگردونه، اونجا وسعت بیشتری داره، تا اونجا وقتی که از دور بخواهد به کعبه نگاه بکنه، با فاصله بخواد به کعبه نگاه بکنه، در جایی که از دور نگاه میکنه یک مقدار کم که منحرف بشه فرسنگ ها از کعبه دور میشه. روی این حساب فرمودن که نمیتوانیم عین کعبه را قبله برای بعید حساب بکنیم، بلکه لابد از این که قبله برای بعید جهت کعبه باشه و مقصود از جهت هم همون مطلبی است که دیروز هم اشاره شده، مقصود از جهت یعنی در سمتی باشه که ربع دایره افق را مشتمل، ربع دایره افق را میگیره. باید مقصود قبله بودن کعبه باید به این معنا باشد که شخص در مقابل در جهتی که کعبه هست به اندازه 90 درجه قابلیت انعطاف به طرف راست و به طرف چپ را داره. در مجموع 90 درجه هست، منتها 45 درجه به سمت راست، 45 درجه به سمت چپ. اونی که به عنوان قبله قابل التزام هست به این معنا هست. دلیل بر این مطلب چیه؟ به وجوهی استدلال شده در کلام ایشون برای این مطلب. وجه اول عبارت از اینه که فرمودن که ولو متفاهم و متبادر از توجه شخص به نقطه خاص مثل کعبه، متبادر اولا و در بد و عام به حسب ظاهر اینه که شخص با تمام وجهش، با تمام وجهش که به اندازه ربع کل رأس هست متوجه اون نقطه بشود، به تمام وجه، به طوری که از وسط عینینش یه خطی متصل بشود به نفس اون شیء مقابل، متصل به اون شیء مقابل، از وسط جبهش منتقل بشه. اگر بخواهد به تمام نقاط وجه متوجه اون شیء مقابل مثل الکعبه مکرمه بشود، ظاهر اولی اینه که اون خطی که خطی از وسط جبهه او بین العینین رسم بشه. این متفاهم اولی اینه، متبادر از ادله در بد و امر اینه. ولی چون این معنا مستلزم عسر و حرج هست، در تغییرات تبیانشون فرمود، به حسب تغییرات تبیان و صلات فرمود حتی بالاتر از عسر و حرج، چون این معنا مستلزم عسر و حرج هست، این را نمیتوانی به عنوان حکم در شریعت ملتزم بشویم، باید مراد از اتجاع نحو الکعبه این باشد که لازم نیست فقط از وسط عینین شما خطی رسم بکنید به کعبه برسه، بلکه از هر یک از نقاطی که در جبهه شما فرض می شود در طرف راست وسط و در طرف چپ وسط، از هر کدوم از اینها که خطی رسم بشود و به کعبه متصل بشود کافیه. مراد از اتجاع نحو القبله با توجه به این که اون معنای اصلی قابل التزام نیست، لکونه مستلزمن للعسر و الحرج، مراد از اتجا و اون مقدار لازم از اتجا همین مقداره، همین کافی هست، به الا لازم نیست که از اون قسمت وسط، بله از اون قسمت وسط جبهه خط رفت بشود. به عبارت اخرى این دلیل اولیشون اینه که ما بر اساس آیه شریفه مأمور هستیم به اینکه وجه خودمون را به طرف مسجد الحرام، به طرف کعبه بگردونیم. فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، ما مأمور به تولیت الوجه و توجه الکعبه هستیم، مأمورون به عنوان توجه الکعبه هست. توجه الکعبه فی حد نفسهی باقت نزد این قرینه عسر و حرج، توجه الکعبه منحصر هست در جایی که شخص از وسط جبهش خطی را رسم بکنه به کعبه متصل بشه. ولی با توجه به اینکه این معنا قابل التزام نیست، لکونه مستلزمن للعسر والحرج و حرجم که منفی در شریعت هست، باید مراد از اتجا این معنا بشود که از هر یک از نقاط جبهه شما خطی متصل به کعبه بشود کافیه. پس دلیل اول این شد که عنوان اتجای الکعبه، توجه الکعبه که در آیه شریفه لازم قرار داده شد، این عنوان صد میکنه در همین انحراف در حد 90 درجه که 45 درجه این طرف باشه 45 درجه اون طرف، عنوان توجه الکعبه صد میکنه. و بله، چون وقتی که صد کرد دیگه طبیعی است که این مقدار کافی میشه. وجه اول فرمودن اینه. در کنار این وجه اول به وجوه دیگه هم استدلال کردن، به روایات هم استدلال کردن. حالا در کلام ایشون تعبیر در حد به تعبیر تایید، ولی استدلال را تقریب کردن و اشکالی هم در این استدلال ذکر نکردن. علاوه بر وجه اول که اطلاق ولو وجوهکم باشه، فرمودن وجه دوم برای اینکه جهت کعبه به این معنایی که کل رب باشه، کل رب را بگیره، 90 درجه را بگیرد، وجه دوم فرمودن روایاتی هست که در اون روایات آمده است که ما بین مشرق و مغرب قبله هست، ما بین مشرق و مغرب قبله است. این روایاتی که دلالت می کند بر این که ما بین مشرق و مغرب قبله هست، که روایات معتبری هست که در باب بله در باب ده از ابواب قبله ذکر شده، از این روایات استفاده می شود که در اتجاع نحو القبله لازم نیست که خط از وسط دو چشم رسم بشه، در همین فاصله 90 درجه کافی هست. در بله این روایات ما بین مشرق و مغرب قبله هست در باب ده از ابواب قبله هست. روایت اول اون باب روایت سعیه معاویه ابن عمار هست، روایت دوم سعیه زراره هست. در سعیه زراره که روایت دوم هست، مرحوم صدوق به اسنادش از زراره نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام قال لا صلات الا الالقبله، قال قلت اين حد القبله، حضرت فرمود ما بين المشرق والمغرب قبلتون كله. یا در روایت معاویه ابن عمار، صحیح معاویه ابن عمار، همین مطلب عمده است که ما بین مشرق و مغرب قبله است. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن معاویه ابن عمار انه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل يقوم في الصلاه ثم ينظر بعد ما فرق فیرا انهو قد انحرف عن القبلت یمینن او شمالن فقال له قد مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبلتون. خب فرمودن این روایات که با این تعبیر آمده است که ما بین مشرق و مغرب قبله هست، این همون همون جواز انحراف تا 90 درجه را دلالت داره. به چه تقریب؟ به این تقریب که مراد از مشرق و مغربی که در این دوتا روایت ذکر شده، در صحیحه معاویه ابن عمار، در صحیحه زرار ذکر شده، مراد از مشرق و مغرب اون مشرق و مغرب اعتدالی نیست، اون قسمتی که در یمین شخص کلن باشه نیست، که حضرت بفرماید مشرق شما که مستقبل الی قبله هستید، به طرف قبله نگاه میکنید، طرف راست شما 90 درجه از قبله فاصله دارد، طرف چپ شما مغرب حساب بشود، از 90 درجه از قبله فاصله داره، ما بین اینها از کعبه فاصله داره، ما بین اینها قبله هست. مقصود از ما بین مشرق و مغرب، ما بین مشرق و مغرب اعتدالی نیست، که در هر بلدی اند استقبال شخص به قبله هست. مقصود این نیست، بلکه مقصود از ما بین مشرق و مغرب اینه که با توجه به این که برای هر شخص در هر نقطه‌ای که زندگی می‌کنه، برای اون نقطه مشرق و مغربهای متعددی فرض می شود که در طول سال مشرق و مغربهای متعددی فرض می شود که یکی از اینها مثلا مشرق اعتدالی هست که ماکت همون بسط که اول پاییز و اول بهار هست، ولی علاوه بر اون مشرق و مغربهای دیگه هم فرض می شه. مشارق متعددی به طرف راست خودش که نگاه بکند، مشارق متعددی هست، به طرف چپ خودش که نگاه بکنه، مغارب متعددی هست. این عبارت که ما بین مشرق و مغرب قبله هست، یعنی خود مشارق و مغارب را شما کنار بگذارید، بعد از این مشارق به طرف قبله که میرید، اون نقطه‌ای که لا یکون و مشرقن، نقطه‌ای که لا یکون بعد بین مشرق، یعنی لا بین همه مشارق، اون نقطه‌ای که لا یکون و مشرقن را در نظر بگیرید، از طرف چپ هم مغارب متعددی بود، به سمت کعبه که توجه بکنید، بعد از اون مغارب یک نقطه‌ای هست که لیس من المغارب. این مقصود از بین مشرق و بین مغرب، یعنی در طرف راست اون نقطه‌ای که لیس من المشرق فی یوم من ایام السنه، و مغرب هم لیس، نقطه‌ای که لیس من المغرب فی یوم من ایام السنه، این به در این حد قبله شما این حده، قبله شما اینه. این حد را فرمودن ما در نظر بگیریم، هذا المقدار مساو لربع الکره تقریبا، این با همون 90 درجه میسازه. فالقبله به مقتضای این دوتا روایت، روایت صحیحه زراره و صحیحه معاویه ابن عمار، قبله ربع الکره میشه. این میشه همونی که ما گفتیم که مقصود از جهتی که قبله جهت هست، به جهت هم در همون قوس 90 درجه تعیین میشه. به این خاطر که در قوس 90 درجه اگر شخص را در نظر بگیریم، از حداقل از یکی از نقاط وجه او خطی به طرف کعبه رسم میشه، یا از طرف راستش، از نقاطی که در طرف راست چشمش هست یا نقاطی که در طرف چپه و در قسمت مثلا چشم چپش هست، در این از این نقاط بله خطی به طرف کعبه رسم میشه. پس این روایتی که این دو تا روایت که فرمودن ما بین المشرق و المغرب قبله، این همون بیان، این دو تا روایت بیان میکنن که قبله جهت الکعبه هست، لا عین الکعبه. این وجه دوم. وجه سوم فرمودن اون روایاتی که دلالت میکنند بر این که عند اشتباه القبله مکلف باید به چهار طرف نماز بخواند، عند اشتباه القبله مکلف باید به چهار طرف نماز بخواند، که این روایات در باب هشت از ابواب قبله اونجا ذکر شده. البته روایتی که چهار طرف را داشته باشد فقط یک روایت هست، اونم روایت اول باب هشت هست که مرسله صدو هست. قال محمد بن علی بن الحسین قال رویه فی من لا یهتدی الی القبله فی مفازه انه یسلی الی اربعت جوانب، کسی که در بیابان پیدا نمی کنه قبله را، این چهار طرف، چهار تا نماز باید بخونه به چهار طرف. مرحوم بروجردی فرمودن که این روایات هم از این روایات هم استفاده می شود که قبله جهت الکعبه هست نه عین کعبه. چرا؟ چون ظاهر این روایات اینه که در مفازه، در موارد اشتباه قبله، چون شخص قبله را نمیتواند تعیین بکند، به صورت تفصیلی نمیتواند تعیین بکند، چهار تا نماز بخواند که با این چهار تا نماز صلات الی القبله واقعا درک میشه. این که فرموده چهار تا نماز بخون به غرض اینه که اگر قبله معین بود خب به همون سب نماز میخون، ولی حالا که معین نیست، مشخص نیست، به تفصیله، به چهار طرف که نماز بخونه، یکی این نماز الالقبله محقق میشه. این که اگر به چهار طرف نماز بخواند نماز الالقبله را درک میکند، لا یتم الا به این که قبله جهت الکعبه باشه، و الا اگر قبله عین الکعبه باشد و ما هو المعتبر در قبله خروج خط از وسط جبهه از بین العینین باشه با چهار تا نماز، که شخص یقین نمی کند که به طرف قبله نماز بخونه. با حالا بله، حالا فعلا الان در وجوهی است که در کلام ایشون به عنوان دلیل ذکر شده، حالا این وجوه تمام هست یا تمام نیست دوباره باید برگردیم. این فرموده بچه دوم اینه که در اینجا در این که در اشتباه، در موارد اشتباه به چهار طرف نماز بخواند، ظاهرش اینه که از باب حکم تعبدی نیست، از باب این که درک صلات الالقبله میکنه. چون ظاهرش اینه که درک صلات الالقبله میکنه و درک صلات الالقبله لا یتم الا به این که بله الا به این که ملاک در قبله جهت باشد، رو این حساب پس این روایت هم دلالت بر کفایت جهت الکعبه میکنه. و الا فبناء علی اعتبار خروج الخط من وسط الوجه یلزم ان یصلی اکثر من ذلک المقدار، به چهار تا که نباید اکتفا بکنه، بیش از اون باید بخونه. با حال این که در این روایت فرموده به چهار تا که بخونه کافیه. اینم وجه بله سوم. وجه چهارمی که فرمودن به استدلال کردن که بله اون وجه هم دلالت میکنه بر این که قبله جهت هست نه اینکه قبله بله قبله خود عین الکعبه باشد، وجه سوم، وجه چهارم روایاتی است که در اون روایات بیان شده است که برای استقبال الی القبله ستاره جد یا جدی را ملاک قرار بدهید. این را پشت سر خودتون حساب بکنید. در اونجا، در اون موارد، در اون صورت اگه پشت سرتون قرار بگیره، روتون را جوری قرار بدید که ستاره جدی پشت سر شما باشه، اینجا استقبال الی القبله اتفاق میفته. این روایات که در باب 5 از ابواب قبله هست فرمودن، این روایات هم دلالت بر همین مدعا می کند که در استقبال نحو الکعبه، عین الکعبه موضوعیت نداره، بلکه جهت کافیه. در باب، بله، در باب 5 از ابواب قبله روایت اولش که روایت محمد ابن مسلم باشه، از این تعبیر به موثقه میشه، چون مرحوم شیخ به اسنادش از تاتری نقل میکنه. قبلا هم اشکال شده بود در سند مرحوم شیخ و علی ابن حسن تاتری، ولی گفته شده به این که با بعضی از مبانی قابل بعد توثیق هست، از این جهت مشکلی از تاتری، علی ابن حسن تاتری مشکل نداره. بعد از علی ابن حسن تاتری جعفر ابن سماعه هست، عن العلاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم، عن احد ما علیه السلام قال سألت عن القبله فقال زع الجد فی غفاک و صلی. ستاره جد، ستاره جدی را پشت سرت قرار بده و نماز بخون، این کافیه برای اینه. ایشون فرمودن که این روایت محمد مسلم ظاهر در این هست که، چون بله، روایت محمد ابن مسلم از این استفاده میشه که جهت کافی هست، با به خاطر اینکه محمد مسلم اهل کوفه است. در بله، در کوفه اگر بخواهد شخص به طرف قبله باشد، قبله در جنوب اصلی، جنوب حقیقی کوفه قرار نمیگیره، بلکه از جنوب منحرف به طرف غرب حساب میشود، فاصله داره. در این حال به امام علیه السلام، به محمد ابن مسلمی که به طرف که در کوفه هست میخواهد به طرف کعبه نماز بخواند، فرمودن شما ستاره جد را پشت سرت قرار بده. این پشت سر قرار دادن جد یعنی توجه به نقطه جنوب بکن. این که نقطه جنوب را فرمودن قبله، اگه به نقطه جنوب توجه بکنی قبله تو درست میشه، این معلومه که قبله اینطور نیست که عین الکعبه باشه، بلکه قابل انعطاف تا 45 درجه از این طرف را داره. این فاصله از فاصله فاصله بله جهت کوفه از نو، بله، یعنی در کوفه کسی نگاه بکند به خانه کعبه، به مکه، فاصله مکه از نقطه جنوب به 45 درجه تجاوز نمی کنه، کمتر از 45 درجه. این که امام فرموده در اینجا شما ستاره جد یا پشت سرت بگذار و بر اون اساس به همین صورت نماز بخون، معلوم میشه که مقدار انحراف از عین الکعبه اگر به اندازه 45 درجه نرسد، این مضر به استقبال به قبله نمی شود. در روایت بله، در روایت محمد ابن مسلم اینجور فرمودن، در روایت بله، در روایت دیگر که روایت مرسله صدوق هست، در اون روایت هم ستاره جد به عنوان معیار در استقبال قبله معرفی شده. قال قال رجل للصادق علیه السلام اینی اکون فی السفر ولا اهتدی الی القبله باللیل، بله، در شب من نمیتوانم قبله را تشخیص بدهم. و اینجا برای استقبال در صلا چیکار بکنم؟ به حسب این روایت حضرت فرموده باشد اتعرف الکوکب الذی یقال له جد یا جده؟ قلت نعم. قال اجعله علی یمینک و اذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک خب این از این روایت هم استفاده می شود که استقبال به جهت کافی هست، اتجاع با انحراف کمتر از 45 درجه کافی هست. اولا این که در این روایت اومده که من در شب گیر کردم، در روز نشون میده که در روز مشکلی نداره. در روز که مشکل نداره از چه جهت مشکل نداره؟ چون آفتاب را در آسمان میبینه. آفتاب را در آسمان میبینه، با نگاهی به آفتاب که انه میتواند قبله را به دست بیاره. با نگاهی به آفتاب آدم بخواد قبله را به دست بیاره، این که در قبل اتجاع به کعبه به صورت دقیق نیست که، با حدودی میشه دیگه، تقریبی میشه. تقریبش همین از 45 درجه بیشتر، بعد از 45 درجه بیشتر نمیشه. خب این در این یه قسمت از روایت. در اون قسمت بعدی در جواب امام علی تقدیر صدور روایت از امام علیه السلام، حضرت فرمودن که اینجا در حرکت که می کنی، مثلا یه جا فرموده علی یمینه، یه جا فرموده که بین کتفه، که اینجا اینجور قرار بده، ستاره جدی رو اینجور قرار بده، به همین حالت نماز بخون. این بین را در حج میخواد، در طریق الالحج بین را در مواضع متعددی میخواد بره، از جاهای متعددی عبور میکنه. این که بین الکتفین قرار داده بشه، این با اتجاع به عین الکعبه سازگاری نداره، با توسعه در اتجاع به همون معنایی که جهت الکعبه قبله باشد با اون سازگاری داره. اینا در مجموع چهار وجه از فرمایشات مرحوم آقای بروجردی برای اینکه ماهی القبله عین الکعبه نیست، بلکه جهت کعبه هست، اون هم به این وسعتی که در کلام ایشون اومده که در حد 45 درجه انحراف از راست، 45 درجه انحراف از چپ، در مجموعشون به این چهار وجه استدلال کرده. ولی به نظر میرسه که این هیچیک از این وجود تمام نیست، نمیشه با این وجود از بله قبله را در قبله ملاک را جهت گرفت دون عین الکعبه. اما وجه اول که فرموده بودن اطلاق ولو وجوهکم که مأمورون به تولیت الوجه الکعبه هست، الی مسجد الحرام هست، این مورد را میگیره. مناقشه در این وجه اول اینه که بعد از این که شما قبول کردید که ظاهر اولی توجه الشی، تولیت الوجه الشی، به این هست که از هم به تعبیر خود شما از اون وسط العینین خط رسم بشود و به کعبه متصل بشه، بعد از این که ظاهر اولی، ظاهر بدوی و فی حد نفسهی را قبول کردید، به خاطر این لزوم الاسر و الحرج نمی توانید ملاک را جهت الکعبه قرار بدهید. چرا؟ به خاطر این که اولا این که مستلزم اسر و حرج هست، توجه الی عین الکعبه مستلزم اسر و حرج هست، اولا از جهت صغروی این محل اشکال، به خاطر اینکه بله با توجه به اون توضیحی که در کلام مرحوم سید اومده که اتجاه بشه در صورتی که مستقبل نزدیک مستقبل و الی باشد زیغ هست، و با ازدیاد بود اتجاه توسعه پیدا میکنه، به همون معنایی که شما استظهار کردید از توجه از تولیت الوجه، به همون معنا توسعه پیدا میکنه. این که میفرمایید که فرمودین در کلاماتشون هست که ازیاد بود نه تنها موجب توسعه در محاذات نمی شود، بلکه موجب تضییق نسبت به محاذات می شود، به حسب وجدان و حس اینطور نیست. از جهت حسی به همون مواردی که قبلا به عنوان مثال مثلا گفته شده بود که در خلف المقام کسی نماز بخونه، از نکات لازم الرعایه اینه که صلات و طواف خلف المقام باشه. عنوان خلف المقام و قرار دادن مقام امام مصلی، این عنوان با ازدیاد بعد از مقام متسع هست. عرفان سر میکنه که در این موارد این شخص به همون سمت روش را به همون سمت برگردونده است. اینجور نیست که با اتجای عرفی منافات داشته باشه. از نظر عرفی عنوان اتجای بشه توسعه پیدا میکنه، ولو شما حتی اگر بفرمایید که به صورت دقیق این عنوان اتجا به صورت دقیق خطی از وسط برای همه رسم نمی شود، حتی اگر این را هم بفرمایید، ولی عنوان اتجای عرفی صادق هست. اتجای عرفی به شیء خاص با همون خصوصیتش در جایی را که شخص با فاصله بیشتری از او داره بیسته، در اونجا این عنوان اتجای عرفی توسعه پیدا میکنه. اولا این که فرمودید مستلزم عسر و حرج هست، اینطور نیست. عنوان اتجا صادق هست ولو نقطه ولو بله به حسب، حتی اگر قبول بکنیم که خط از وسط جبهه رسم نمیشه، در همه برای همه اشخاص رسم نمیشه. ثانیا حتی اگر بگیم که نه، ملاک اینه که خطی از وسط جبهه رسم بشود، این که فرمودید مستلزم عسر و حرج هست، از جهت این که وجه عسر و حرج بودن همونطور که از تقریرات هم استفاده میشه، اینه که این احتیاج به محاسبه داره. محاسبه را همه که مردم که اهل محاسبه و اهل قواعد هندسی قواعد هیئت نیستن بیان محاسبه بکنن ببینن که چجور بایستن تا از وسط جبهه اینها خطی به کعبه رسم میشه. نوع مردم بیگانه از قواعد ریاضی و هیئت هستن، به همه نمیتواند محاسبه بکنند. محاسبه مال افراد خاصی هست. اگه وجه بله عسر و حرج این باشه، خب این جوابش اینه که ولو خود افراد نمیتوانند محاسبه بکنند، ولی یوجد در هر جایی که اهل این محاسبه هستند و میتوانند این کار رو انجام بدن، بقیه هم از اونها تبعیت میکنند. اینطور نیست که غیر قابل امتثال باشه و امتثال برای همه مردم به صورت نوعی مستلزم عسر و حرج باشد. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که حالا حتی اگر قبول کردیم که امتثال این حکم که اتجای به خود کعبه رسم شدن خط از وسط جبهه به این کعبه این حرجی هست و مستلزم عسر و حرج هست، ولی این حرجی بودن نهایت چیزی را که اقتضا می کند این هست که مصلی برای نماز خوندن لازم نیست که نقطه کعبه را در مقابل خودش در یک درجه خاصی احراز بکند تا وسط پیشانیش را به اونجا وصل بکنه. لازم نیست این کاری. نهایت چیزی که این دلیل شما اقتضا میکنه اینه که لازم نیست که این نقطه درجه خاص قبله را شخص مشخص بکنه، چون مشخص کردنش احتیاج به اعمال قواعد هیئت و ریاضی داره. ولی این دلیل اقتضا ندارد که در جایی که اون درجه خاص کعبه مشخص هست، معین هست، که مثلا فرض کنیم در قبله حرم مثلا اونجوری که نوشته شده 23 درجه مثلا به طرف غربه، از جنوب به طرف قبر به طرف غربه، در جایی که مشخص هست در اونجا بگوییم که اینجا لازم نیست در همون خط بیسته، بلکه 45 درجه این طرفتر 45 درجه اون طرفتر هم بیسته. نهایت چیزی که این وجه اول اختزا میکنه اینه که تحصیل درجه خاص قبله تا شخص بگونه بیستد که از وسط جبهه او خطی رست بشود به عین کعبه برسد، این تحصیل اون درجه لازم نیست، چون احتیاج به اعمال قواعد هیئت و ریاضی داره. ولی اگر معین شد، افراد معین کردن در جای قبله مسجد، معلومه که به این سمت خاصی هست، در اونجا شخص میخواهد نماز بخونه در مسجد، قبلهش گفتن درجه گرفتن، درجه دقیقش مثلا نقطه خاصیه، بگه مردم که در این مسجد نماز میخونن 45 درجه این طرفتر 45 درجه اون طرفتر میتونه نماز بخونه.
نه اگر
اشتباه هم اینجوری اشتباه نشون ایشون نفهمو در موارد اختیار در موارد اختیار نه بحث اشتباه نیست، بحث نه اصلا محل بحثی از کاری به اشتباه نداره. موارد اشتباه موارد تعذر نیست، اصلا موارد اشتباه و موارد تعذر تشخیص قبله نیست. اونجایی که ممکن نیست نه، حتی اونجایی که ممکنه محل بحث اینه. حالا جهل سد میکنه، جهل چون جهل چیه؟ چرا جهل سد میکنه؟ حتی چرا جهل سد میکنه؟ چون مراد از اتجا فرموده اینه، مراد از خودشون فرموده دیگه، فرموده به خاطر دلیل اول ما میگویی مراد از ولو وجوهکم این نیست که شما از وسط دو چشم خط رست کنید، مراد از ولو وجوهکم اینه که از هر یک از این نقاط جبهه که مجموعاً 90 درجه هست، از هر یک از این نقاط شما خط رست کنی به کعبه برسه کافی. این فرمایش سریع فرمایششونه دیگه به همین صورت. خب این اشکال سوم اینه که اگر قبول بکنیم که تحصیل درجه حقیقی دقیق قبله مستلزم عسر و حرج هست، از عامت الناس بر نمی آید که چنین کاری را انجام بدهند، نهایتش اینه که در مواردی که اشخاص می خواهند نماز بخوانند و جهت اصلی قبله حقیقی قبله را تحصیل نکردند، اونجاها این طرف اون طرف نماز بخونند اون مشکلی نداره. ولی در جایی را که جهت مشخص باشه، درجه خاص قبله مشخص باشه که 20 درجه هست، 20 درجه انحراف قبله، بله قطنما گذاشتن نقطه جنوب معلومه، انحراف قبله از نقطه جنوب مثلا 20 درجه هست، 30 درجه هست، هر مقداری که هست، مسجد قبلش این مقدار هست، حرم قبلش این مقدار هست، اونجاها هم رعایت لازم نباشه، 45 درجه این طرفتر 45 درجه اون طرفتر نماز بخونه کافیه، این قابل التزام نیست. از این دلیل اول چنین مطلبی استفاده نمیشه.
احکام برای نوع مردم است،
لذا نهایتش اینه که این نهایتش اینه که تعیین لازم نباشه. ولی اگر تعیین لازم باشه، کسی به این طرف نماز بخونه میگه به طرف قبله نماز میخونه، قبله فرض کنیم به طرف الان به طرف ساعته، با این که به قبله به طرف ساعته، کعبه رو همه تشخیص دادن که اینه، دقیقش اینه، اینجا با فرض احراز این که کعبه به طرف ساعته، کسی این طرف بخواد نماز بخونه 20 درجه این طرف 40 درجه این طرف بخواد نماز بخونه که فرسنگ‌ها از کعبه دوره، این قابل تصدیق به اندل عرف نیست دیگه، اتجای عرفی یقینا در اینجا صادق نیست. این وجه اول نهایت چیزی را که اختزا میکند اینه که بله تحصیل درجه حقیقی قبله نقطه اصلی قبله لازم نیست، ولی بدون اون هم می شود. همین که به یه سمتی نماز بخواند که عرفاً صدق بکنه که اون سمت قبله هست کافیه، ولی در جایی که جهت، در جایی که نقطه قبله، درجه اصلی قبله معین شده است، واضح شده است که این هست، اونجا انحراف را توجیه نمی کنه. این وجه اول انحراف تا مقدار 45 درجه را توجیه نمی کنه، مجاز قرار نمی ده، چون بلویدان به اندل اول در این موارد سن می کنه که اصلا این شخص به طرف قبله نماز نمی خواند، قبله این طرفه، این 45 درجه این طرفه، 20 درجه این طرفه، داره به سمت دیگه غیر از بله خانه کعبه نماز می خونه، اصلا به طرف مکه نیست، به طرف شهر دیگه در مثلا حجاز هست، یا به طرف شهر دیگه در کشور دیگه شده داره نماز میخونه، به طرف کعبه نماز نمیخونه. پس وجه اول تمام نیست. عنوان بله، چون عنوان مأمورون به تولیت الوجه نحو مسجد الحرام نحو الکعبه هست و این عنوان صادق نیست در موارد انحراف به این مقدار وسیع، این عنوان صادق نیست. انحراف با مقدار یس در جایی را که مشخص نباشه عنوان اتجاه ولو صادقه، ولی در جایی را که معین باشد نقطه قبله، انحراف به مقدار یسیر، به مقدار مثلا 15 درجه 20 درجه، اینها هم خارج از استقبال حساب میشه، فضلا از اینکه تا 40-45 درجه بخواهد انحراف داشته باشه. این وجه اول تمام نبود. وجه دوم فرمودن روایاتی است که دلالت کرده، دلالت میکنه بر اینکه ما بین مشرق و مغرب قبله هست، ما بین مشرق و مغرب قبله هست. خب اشکالی که در استدلال به این روایات وارد میشه اینه که عنوانی که در این روایت وارد شده عنوان مشرق هست، عنوان مشرق، عنوان مغربه، ظاهر از مشرق یعنی شخص به سمتی که نگاه میکنه یه طرف یمینی داره یه طرف یساری داره دیگه، خود همین یمین و یسار او ملاحظه میشه. ما بین مشرق و مغرب یعنی یمین تنها نباشه، خود یمین سر 90 درجه نباشد، از 90 درجه اون طرفتر باشد، کمتر از 90 درجه تا قبله فاصله داشته باشه، کمتر از 90 درجه، از اون طرف هم کمتر از 90 درجه تا قبله فاصله داشته باشه. عنوان مشرق و عنوان مغرب اینه. در جایی را که اگه فرض بکنیم که شخص مشارق و مغارب متعددی دارد، در جایی که مشارق و مغارب متعددی دارد، عنوان مشرق به صورت واحد و مفرد که ذکر بشه معنای ظاهر در همون مشرق اعتدالی، اون مشرق حقیقی که بین المشارق هست، مغرب حقیقی، مغرب اعتدالی که بین المغاربه، حمل او بر این که مقصود از مشرق و مغرب، ما بین مشرق و مغرب، اون نقطه‌ای که لیس من المشارق و در مغاربم لیس من المغارب، این خلاف بله ظاهر هست، قابل التزام نیست. و علاوه بر این که اشکال دوم اینه که حتی اگر نقطه‌ای که لیس من المشارق و لیس من المغارب حساب بشود، اینطور نیست که اون نقطه به اندازه 45 درجه تا بله به اندازه 45 درجه تا کعبه فاصله داشته باشه، تا نقطه جنوب فاصله داشته باشه، بلکه مقدار او بیشتر از اونه. اون مقدار مشارق در هر بلد را که حساب بکنیم، به مشرق حقیقی بخوایم در نظر بگیریم، خط که شخص که مقابل قبله میسته، مقابل جهت خاصی میسته، در اونجا این مشرق حقیقی او را که در نظر بگیریم ما بین این مشارق هست، یعنی بعضی از این مشارق بالای مشرق حقیقی هست، بعضی دیگه پایین مشرق حقیقی هست. مشرق اختلاف مشرق اینه، اون قسمتی که بالای مشارق هست اینطور نیست که این مشارق بگیرد این فضای این دایره را بگیره تا 45 درجه برسه که بعد از او 45 درجه بقیه بشود ما لیس من المشرق والمغرب. اگر هم قسمتی از دایره قوس را بگیرد نهایتش اینه که مثلا 20 درجه را بگیرد، 20 بله 30 درجه را بگیرد، دیگه 60 درجه باقی میمونه که لیس من المشارق ولا از این طرف راست و لیس من المغارب از طرف چپ. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.